امام صادق علیه السلام خیلی خدمات عجیب غریب حیرت انگیز مفصلی به مکتب اسلام به مکتب اهل بیت داشتن. حقیقتا بنده از افرادی هستم که با دهه سازی مخالفم ولی دهه صادقیه رو موافقم. ما نه از ولایت، نه از عاشورا، نه از فاطمیه هیچ نداشتیم اگر امام صادق رو نداشتیم. هیچ نداشتیم. اینی که عرض میکنم هیچ نداشتیم رو بعد از بررسی خدمت شما میگم، نه اینکه کیلویی عرض کنم. چند تا پایان نامه در مورد کارهای حضرت صادق سلام الله علیه پیشنهاد دادیم، بعضن بعضش تصویب شده، بعضش به اتمام رسیده. همین رصد این که امام صادق سلام الله علیه برای ما چه کرده خیلی آقا حیرت انگیز. به خود حضرت صادق قسم، آقا سلام علیکم حضرت، به خود حضرت صادق قسم میخورم که به عنوان کسی که میخواد کار تبلیغی بکنه و امام صادق اصلا فرض کنه معصومم نیست، یعنی شما برید کار امام صادق رو به یک گبر نشون بدید، تعجب میکنه که توی اون شرایطی که حضرت داشته چه کرده. کتاب وسائل که علمای بزرگوار ما وقتی میخوان حکم شرعی صادر کنن عمدتاً از این کتاب برای مصادر روایات استفاده میکنن، 6/7 برای حضرته، یعنی 13 معصوم 1/7 و 1 معصوم 6/7. بعضی وقتا سوء تفاهمایی هم باعث میشه کوچک حساب بشه کاری که حضرت کرده. چند تا شما عرض میکنم شما ببینید، بعد من یه تیتری عرض میکنم یکی میخوام توضیح بدم. ببینید آقا، یه وقتی مثلا میگن امام صادق علیه السلام 3800 شاگردشون اسم برده شده، آقا سلام از زده 4000 تا شاگرد داشتن چه بوده؟ ما خیال میکنیم مثلا حضرت سمینار تشکیل میده 2000 نفر شرکت میکنم، خب 4000 نفر که چیزی نیست. اما اگر این در نظر گرفته بشه که امام صادق سلام الله علیه 9 ماه از سال ارتباطش با شیعیان تقریبا قطع بوده، اولا هر سال 9 ماه تقریبا قطع بوده، مگر مواردی که حضرت رو از مدینه به سمت هیره یا جاهای دیگه در عراق کوچ میدادن، یه مدت محدودی حضرت عراق می اومده، شیعیان از حضرت همون وقتهایی که حضرت قبر مبارک امیرالمومنین رو هم افشا کرده، شیعیان یه استقبال داشتن و بر میگشتن. عمده امامت حضرت صادق که 1 18 سال و 1 16 سال در دوره بنی امیه و بنی عباس است، عمده این 30 چند سال، سالی 2-3 ماهش که موسم حج بوده حضرت یکم فرصت داشته. اولا حجت رو به همه مبلغان و کسانی که میخوان راجع به اهل بیت کار کنن تمام کرده حضرت. اولا ثانیاً حضرت جلسه از پیش تعیین شده نداشت. اون شما همین جلسه که ما الان محضر شما هستیم از قبل اطلاع رسانی شده، ذره زمان مشخصی شروعشه، مکان کجاست، تریبون داره، تریبون نه میکروفون، جا داره. اصلا اینطوری نیست در دوره امام صادق سلام الله علیه. با این که علم امام صادق صلوات الله علیه بسیار حیرت انگیز بوده، همه رو متعجب کرده، امام صادق هم در بایکوت خبری علمای اهل سنت، هم در بایکوت شدید خبری سیاستمداران بنی امیه بنی عباس. شما اگه برید آثار فقهای اهل سنت رو ببینید، فقهای اهل سنت هی میگن شافعی اینو گفت، ابو حنیفه اینو گفت، مالک اینو گفت، کی اینو گفت، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینه، عبدالله ابن مبارک، آدم های درجه 1 خودشون، درجه 2، درجه 3، درجه 4 تا درجه 10 و هیئت میبرن. شما 10 بار در کل این صدها هزار صفحه کتاب فقهی اسم امام صادق رو نمیبینید. در صدها هزار صفحه 10 دفعه بلکه شاید 5 دفعه پیدا نکنید. یعنی اصلا نظر امام صادق صلی الله علیه مطرح نمیشه به هیچ وجه. هم فقها اسم نمیبرند، هم حکومت دوست نداره که اسم ببرند، هر کدوم اینا ولو اینکه با حکومت گاهی درگیر میشدن، مثل ابو حنیفه، مثل مالک، اینا حلقه درس داشتن. امام صادق حلقه درس رسمی نداشته است. پس اولا جلسات حضرت عمدتاً خصوصیه. یه وقتی به شما بگم یه نفر کلاس‌های 80 نفری داره، روزی هم 4 تا کلاس داره، میگه آقا 4000 تا حساب کنی در 15 سال میشه. بعد بگن یه نفرش کلاس خصوصی داره، یه دونه یه دونه 5 تا 3 تا بشه 4000 تا، خیلیه. توجه فرمودی؟ خیلی کار سختیه. تا اینکه یه کلاس بزنن 1000 نفر بشینن. همچین کلاسی نداشته حضرت، اصلا اجازه نمیدادن. این خیلی خودش عجیبه. یعنی حضرت عمدتاً جلساتش خصوصیه، جلساتش از پیش تعیین شده نیست. از قبل معلوم باشه 8 تا 9 صبح فقه میگه حضرت، 9 تا 10 اصول میگه، 10 تا 11 تفسیر میگه، 11 تا مثلا اصلا اینطوری نیست. تک و توک داریم شیعانی که سفر کردن اومدن مدینه، یه مدت اندکی موندن که بیشتر بتونن از حضرت سوال کنن، اونام دست از جانشون شستن. باز سختی کار اینجا بیشتر میشه که امام صادق صلوات الله علیه تو همون جلسات خصوصی هم نمیتونه راحت با شیعان صحبت کنه، چون نفوذی تو جلسه هست. یعنی اولا جلو در خونه حضرت رو میپان، صدا بلند بشه میریزن تو، رفت آمد بشه اینا هم قاطی میان. نمیخوام بگم دوره 34 سال امامت حضرت همش از جهت شدت خفقان یک جوره، ولی حتی اون دوره های 6-7 ساله یا اون وسط هم که یک کم فضا باز شد، فکر نکنید باز شد یعنی دیگه حضرت مثلا بنر زدن تو مدینه تو مسجد نبی، دست خارج امام صادق برقرار است، اصلا همچین خبری نیست. اصلا اگه جمعیت میخواست بیاد سمت حضرت، حضرت متهم میشد و مورد سوال واقع میشد. هم برای اون وارد شده ها خطرناک بود، هم برای امام خطرناک. رضا گاهی میگفت آقا 40 نفر اومدن، حضرت دستور میدن دو نفر دو نفر بیان تو، که حالا توضیح میدم چرا. شرایط اقتضا نمیکرد. عمده این علم حیرت انگیز حضرت که رسیده، عمدتاً تو جلسات ناگهانی و یکی وارد شده و یکی سوال کرده و ایناست. یعنی شما ببینید، من که دارم محضر شما این عرایض رو دارم، هر زمینه همونطور که برای چاهکنی امیرالمومنین و خانه نشینیش دلم میسوزه، همونقدر دلم میسوزه که از امام صادق جامعه اسلامی استفاده نکرد. اینی که هست حاصل اون بگیر به بنده و خفقانه. تازه اگر امام صادق علیه السلام اجازه میدادن که بیاد تریبون رسمی داشته باشه، راحت حرفشو بزنه، با دیگران هرجوری خواست مناظره کنه، تقیه نکنه، که اصلا کسی نمیتونست تو مدینه دیگه حرف برو گفتن داشته باشه. یکی از مظلومیت‌های دیگه امام اینه که نمیتونه خودشو افقه نشون بده، خودشو اعلم نشون بده، چون همین خطر دارن برای خودشن برای شیعیان. نفوذی تو جلسه است. از امام امروز یه فتوایی بیان میفرمود. فتوا که میگم، من منظورم این که امام مجتهد بود نیست، امام حکم الهی بیان میکرد. این اصطلاح حکم شرعی، فتوا لزوما معنای ظنی بودنش نیست. طرف می نوشت امروز فتوای جعفر بن محمد این بود، فردا اون بود، پس فردا اون بود، پس مثل این که خیلی فقه سرش نمیشه دیگه. نمیدونست که امروز تو جلسه نماینده هشام ابن عبدالملک وارد شده یواشکی، امام باید یه جوری که بنی امیه بهشون حساس نشن حرف بزنه. فردا روزی، فردای کاری، نماینده منصور دوانیقی تو جلسه نشسته، باید یه جوری بگه حضرت که اونا حساس نشن. لذا شیعیان دوره امام صادق سطح‌بندی داشتن، شاگردای عادی می‌رفتن میشه مثل زراره میگفتن منظور امام کدومه. این خودش خیلی کارو سخت میکنه. یعنی شما جلسه رسمی نداشته باش، تو همین جلسات خصوصی هم خیلی وقتا نفوذی هست. نفوذی‌ها گاهی جواسیسن، گاهی شیعیان شوت، یعنی شیعه‌ای که دهنش گشاده میره بیرون حرف امامو میزنه، فرق نمیکنه برای دشمن که جاسوس بفرسته حرف بزنه یا یکی رو گیر بیاره که این زود موجب میشه لو میده امام صادقو. میگه پریرو کجا بودی؟ میشینه میگه قلیون عربی بیار تا حالا تعریف کنم، سیر تا پیازشو میگه. حالا نمونه هاشو عرض خواهم کرد. یعنی حضرت تو اون جلسات خصوصی هم بعد لحاظ کنه که کی تو جلسه نشسته، چی بگه، چی بفرماید، چی نفرماید. به اضافه این که اکثریت اوقات یه خوف شدیدی هم بود از ترس اینکه سرشون بریده بشه، از ترس اینکه متهم بشن، از ترس اینکه حقوقشون از بیت المال قطع کنه. همین الان این جلسه آقا بگن امشب مثلا فرض کنید که شام که نمیدن هیچ، حالا نمیدونم شام میدن یا نمیدن، حالا شام که نمیدن هیچ، مثلا بری بیرون یه 10 تا شلاق هم جلو در میزنن، بعد میری خونه تو. یه دفعه کسی شلاق بخوره، دفعه بعد میگه آقا بریم یه جایی که خب شلاق نمیزنن. یعنی وقتی بگیر ببند و خفقان باشه آدما یه عده‌ای نمیان. و این معضل جدی که درستش هم معضله که شیعیان عمدتاً در کوفن و امام در مدینه است. فضای مجازی هم نیست. چه کرده حضرت؟ خدا شاهده که اگر کسی روی کاری که امام صادق صلوات الله علیه کرده غور کنه، تمرکز کنه، به اندازه فهم ناقص ما قصه میخوره از این. همونقدر که امیرالمومنین خانه نشین کردن امام صادق و نگرش داشتن، یه ذره فضا از دوره امیرالمومنین بهتر شده، حضرت این کار رو کرده. اگه فضا باز می بود و اجازه می دادن اهل بیت حرف بزنن، چه امام صادق صلوات الله چه بقیه ائمه، خیلی اتفاقات دیگری هم می افتاد. با این حال ما نماز و عبادات و روزه و احکام و فقه از امام صادق یاد گرفتیم، عقاید از امام صادق یاد گرفتیم علیه السلام. شیعیان تفسیر و مبانی اخلاقی و علوم اسلامی و تو ابواب مختلف و ابعاد مختلف از امام صادق یاد گرفتن. یه سالی اول محرم عرض کردیم اگر امام صادق علیه السلام نبود اصلا ما از عاشورا و محرم و کربلا هیچی نداشتیم حقیقتا. حالا من چند تا دیگه شو اشاره میکنم چون موضوع امشب رو بگم، یعنی میخوام بگم واقعا انتخاب موضوع برای امام صادق سخته رفقا. یعنی کدومش رو بگم کدومش رو نگم، نمیدونم کدوم انتخاب کنم، کدوم رو بگم کدوم رو نگم. بس که حضرت زحمت کشیده. اینی که شما شنیدید قبر مبارک امیرالمومنین صلوات الله علیه رو حضرت افشا کرد، مثلا فکر میکنیم امام باقر بلد نبود افشا کنه، امام سجاد نمیتونست افشا کنه، بلد جاشو بلد نبودن. نه خیر، حالا این زحمات همه ائمه است، ولی امام صادق صلوات الله علیه کاری کرد که افکار عمومی زمان خودش دیگه کسی جرأت نمیکرد ابراز دشمنی کنه با امیرالمومنین. این یه کار خدا میدونه که چقدر سنگینه. وگرنه این نبود که امام سجاد بلد نبود قبر مبارک امیرالمومنین در قریه اینجاست، امام صادق افشا کرد. امام صادق نقششو فقط بلد بود؟ نه خیر، امام صادق علیه السلام موفق شد این بغضی که به امیرالمومنین داشتن و با افتخار بیان میکردن و هر لحظه خطر این بود که به قبر مبارک امیرالمومنین صلوات الله علیه جسارت کنن، نبش کنن، کما اینکه این کارا رو کردن. بعضی حرفا رو ما هیچ وقت نمیزنیم نسبت به قبر مبارک امام کاظم و امام جواد، چند بار اقدام به نبش صورت گرفته. اگه کسی اونا رو بره ببینه متوجه میشه یکی از دلایل این که قبر مبارک صدیقه طاهره نباید افشا میشد چی بود. قبر مبارک امیرالمومنین هم نباید افشا میشد، چون اگر افشا میشد جسارت میکردن با افتخار. امام صادق صلوات الله علیه میخواد تصویر امیرالمومنین رو در ذهن جامعه عوض کنه. پر ناسبی هم هست تو جامعه، باید یه کاری بکنه که انقدر حب امیرالمومنین در جامعه رواج پیدا بکنه که اگر کسی دشمن هم هست جرأت نکنه بروز بده. ما میگیم چی؟ میگیم ائمه نسبت به حکومت خلفا تقیه میکردن. امام صادق صلوات الله علیه کاری کرد که در دوره خودش مکتب بن العباس در بخش هایی و بدنه جامعه نسبت به بغض امیرالمومنین تقیه کنن، یعنی بروز ندن. یعنی تا قبل از این اگر میخواستن نسبت به امیرالمومنین جسارت کنن تشکر میشد امام صادق صلوات الله کاری کرد که جامعه اینو قبیح بدونه. همین یه کار بخواد یه نفر انجام بده و من در یه جلسه مفصل اینو توضیح بدم اون نمیخوام الان بگم. میخوام ببینید شما هر یکی از اینا، اونایی که کار رشته دانشگاهی مدیریت یا سیاست دارن، بحث مدیریت تصویر یا مدیریت فرهنگی میدونن که این خودش پروژه است که شما چی کار میتونی بکنی یه تنه که افکار عمومی رو تغییر بدی و حضرت این کار رو کرده. این فقط قسمت امام حسینش صلوات الله علیه یا قسمت امیرالمومنینش نیست که منم یه اشاره بکنم تا برم اون چیزی که میخوام عرض کنم و بگم. که شما مثلا ممکنه آدم بگه خب آقا دوره بنی عباس، نه خیر آقا، شرایط به گونه ای که امام صادق علیه السلام وقتی میخواد روزه برای اهل بیت بخونه، خطر این هست که با مصرع اولی که شاعر میخونه امام گریش صداش بلند میشه بریزن تو خونه حضرت. این اتفاقات توی این شرایط افتاده. یه کار دیگه هم قبل از این که وارد موضوع بحث امشب بشم بگم اینه، امام صادق امامی که از جهت علمی هر کسی نسبت به او وارد شده بررسی کرده، چه اونایی که در دوره حیات حضرت بودن چه بعدش، شگفت زده شدن از شخصیتش، از هیبتش، از هیبت امام. فراوان کتاب کافی، کتاب توحید کافی رو ببینید، این بخش توحید کتاب کافی میگه زندیق از مصر وارد شد، رفت تو خیمه امام صادق در امو ایام حج، تا وارد شد لکنت گرفت، گفت من برم دوباره بیام. مگه امام بگیر به من داشت؟ مگه بادیگارد داشت؟ مگه اسلحه بود؟ نه. مگه این معتقد به پسر پیغمبر و نمیدونم تقدس و اینا بود؟ نه. ولی هیبت امام صادق صلوات الله علیه میگرفت اینها رو. شخصیتی که اگه بخوایم کاراشو لیست کنیم چند جلسه کار داره، وقت نداره حضرت اصلا، این معلم کلاس اول برای ما، پدرانه برای ما شیعیان معلمی کرده. ما اگر میگیم مذهب مکتب جعفری مذهب جعفری، امام صادق که مؤسس نیست، ولی شما اگر کارهایی که امام صادق صلوات الله علیه انجام داده و به ما رسونده رو حذف کنی از مکتب ما، اونی که باقی میمونه دیگه دین نجات بخش نیست، چیزی نمونه اصلا. اونم معلمی که تو این شرایط سخت عین معلمی کلاس اول رفتار میکرده. شیعیان بلد نیستن نماز بخونن، عالم برجسته شیعه میاد محضر امام صادق، حضرت صبر میکنه خود خلوت شه، میفرماد نماز بلدی بخونیم؟ میگه آقا من 8 تا 10 صبح مسجد اعظم درس دارم، آقا کتاب حریز رو حفظم. از این فرماد وقتی خلوت شدی 2 رکعت بخون ببینم. ببین یه وقتی معلم میگه و میره، یه وقت میفرماد وایس رو بخون ببینم، با دقت نگاه میکنه، حضرت فرماد 50-60 سالت شده اینجا نمازی. آخرین جمله حضرت هم اینه دیگه، فرمو لا تنالو شفاعتنا من استخف بالصلا. خدا ما رو روز قیامت با این نمازامون محضر امام صادق خجل نکنه انشاءالله. فرمو این چه نمازیه؟ من قبل ما فکر میکردم مثلا حضرت فرمو میخواد بگه حضور قلبتو درست کن، تو معنینه. نه بابا، ظاهرش خراب بود، چون شیعه ها رفتودن تو مساجد خوندای بنی امیه و بنی عباس، همون شکلی نماز بحثیم بود، دستمون رو زیر ناف بزنم یا بالا ناف، یه بحث عرض کنم تکتف هست، رفع الیدین بهش میگن، رفع الیدین، بالا بردن دست ها، دعواست بین حنفی ها و شافعی ها که این بالای ناف پایین ناف، خلاصه مسئله اصلیه، مسئله این است، ناف مثلا بودن یا نبودن، بحث دارن. شیعیان هم میرفتن تو اون مساجد همینا نگاه میکردن دیگه، بعد جرأت نمیکرد کسی حالا بره تو مسجد وایسه دستشو بندازه، تابلو میشد. لذا خب دین بلد نبودن. بنی هاشم خیلی هاشون نمیدونستن، وای وال بقیه. حال جزئیات داره، نمیخوام واردش بشم. حضرت همین شکل ظاهری نماز گیر داد. این غلط، این چیه؟ انشالله امام زمان سلام الله علیه تشریف میارن، ما روزیون بشه حضرت رو ببینیم. ولی اگر یه وقت فرمود برنشید دو رکعت نماز بخونید، ما رومون بشه جلو حضرت دو رکعت نماز بخونیم. این معلم کلاس اول واشه دو رکعت نماز بخون ببینم، بعد فرمود حالا من دو رکعت نماز میخونم، با دقت نگاه کن این کاری که من انجام میدم انجام بده. این معلم کلاس اول، یعنی امامی که انبیا برای شاگردی و افتخار میکنن، این معلم کلاس اول میفهموند. بعد بلند شد دو رکعت نماز خوند که ثبت شده. خدا خیر بده این راوی هم که اینجوری زایه شده حواسشو جمع کرده، خیلی انگار فیلم برداری کرده از حضرت، جزئیاتو نوشته. اینی که شنیدی در رکوع مثلا آب نریزه، مولا همینجا میگه جوری حضرت به رکوع رفتن که اگه ظرف آب میذاشتی نمیریخت. همینطور برای ماجرای امام حسین، کسی زیارت بره، زیارت سید الشهدا، به نیابت از امام صادق حداقل یه دفعه زیارت نکنه، خیلی بی‌معرفته. ما هرچی در مورد امام حسین داریم از حضرت صادق داریم. اگر اشک به چشممون میاد، اگر نمیتونیم تحمل کنیم، اینا رو از امام صادق داریم. اومد پیش حضرت، حضرت فرمود که خب عرفه کجا رفته بودی؟ اینو هنوز هم موضوع اصلیمون نگفتم. میخوام بگم حضرت چجوری معلم کلاس اولی یکی یکی بشین. آقا ائمه ما وقت بیکاری نداشتن بشینن یه حرف مثل من بی خود بزنن، مثلا چه خبر، چطوری دیشب، چی کرد، شام چی خوردی، سریال فلان رو دیدی یا ندیدی. وقت نداشتن، دائم الذکر، دائم العباده، اون قدم دریا دریا کار داشتن. اما اینو جزء وظائفش میدونست حضرت. آقا من حضرت همون عرفه رفته بودی قبر جده ما رو زیارت کنی؟ خود این خیلیه دیگه، ما محضر یه بزرگواری برسیم، امام صادق، بعد به ما بگی که رفتی زیارت یا نه، یا بفرماد که من تعجبم از اینایی که سالی یه بار فقط میرن زیارت جده ما، یا بفرماد که شنیدم زیارت میرن با خودشون گوشت و شیر و اینا میبرن. این داره آداب، زمان، چند دفعه بریم، چه جوری بریم، کئیب بریم، غمگین بریم، یا لبخند به لب و بگو بخند کنیم. فرمود اونایی که نمیرن زیارت جدمان جفا کردن. گفتن آقا ناامنه، فرمود هر کس بره تو راه بمیره طبیعی اینقدر ثواب داره، بره کشته بشه اینطوری میشه، شب عاشورا بره اونجا بیتوته کنه، آقا انشاءالله خدا روزیتون کنه، چند سال مدلمون میخواد و هیم روزیمون نمیشه به خاطر نوکری، شب عاشورا کسی بتونه در کربلا بیتوته کنه روز قیامت، جز انصار الحسین ملتخن به دمه، غرق به خون وارد محشر میشه. آقا ببین چه تحریکی کردن ما رو. دروغگو هم این حرف به آدم بزنه، آدم میگه یه دفعه بریم، بگن امام صادق هم فرمود. یعنی کسی امام صادق رو دوست داشته باشه، همه وجودش میشه شوق من که یه دفعه برم من. بعد حالا عرفه گذشته، ازت صدا میکنه بیا اینجا ببینم، عرفه رفتیم، یا ما تو بصره ایم، آقا من برم برگردم زن و بچه‌مو تکه پاره کردم. خب را بسته است برا تو. گام بعدی که معلم میخواد برای شاگردش فضا ایجاد کنه که ارتباطشون با امام حسین تقویت کنه، فرمود افتج زوا علی، براش بلند بلند گریه میکنی، نه فقط گریه میکنی، جزع میکنی، زجه میزنی. گفت بله آقا. حضرت فرمود بگو برام تعریف کن چجوری. میخواد یاد بده، بلند رفتی به شیعیان دیگه گفتی بگی امام اینجاشو گفت خوبه، اینجاشو اشکال گرفت. که آقا ما تو شهرمون چون ناصبی ها هستن اون موقع تو بصره، ما میریم تو آبنبار، زن و بچه همون میبرم، مصائب جد شما رو تعریف میکنم، بعد بغض گلومون رو میگیره، گریه میکنیم دیگه، نمیتونیم غذا بخوریم. حضرت فرمود رحم الله و دمعتک، خدا به این عشقتون رحمتشو نازل کنه. نه اینکه مدداهی. ما یکی از اشکالاتمون اینه که جلسات فکر کردیم باعث شده حتما باید این مدداهی کنیم. هر شیعه‌ای به صورت فردی باید بتونه هم با اهل بیت ارتباط بگیره هم با خدا. خلوت باید داشته باشیم. اگر جلسات ما رو به خلوت نصف شب رهنمون نکنه سر کاریم. ما نیازمنده به مدداه و سخنران نباید باشیم. اینا باید پل بشه ما رو به اونجا برسونه. اگه نمیرسونه اشکال داره. بعد حضرت فرمود سطر آب. ببین چه تشویقی کرده. معلم کلاس اول ما یه برچسب صد آفرین میزد، ما تا خونه رو هوا بودیم. امام صادق فرمود سطر آب حضور و آبایی عند موتی. موقعی که داری از دنیا میری نه فقط خودم، باباهام هم همه میان، مادرم هم فاطمه زهرا میاد به استقبال تو که چیکار کردی؟ یه قطره اش ریختی. این گریه ما ارثیه امام صادق صلوات الله علیه. خدا میدونه تو این دهه محرم جا داشت یه شب از امام صادق بگیم. مثلا دار و ندارمون از امام صادق. و فقط هم این نیست، اگر فرصت بود عرض میکردم هر چه در ولایت امیرالمومنین هم داریم از امام صادق داریم، هر چه در فهم نسبت به امامت داریم از امام صادق داریم. یه نمونش این بود که فضا رو به سمتی تغییر داد که قبر مبارک امیرالمومنین آشکار بشه. این روایت رو چون دوست دارم برای اینکه خودم حالم خوب نیست، خودم کسالت دارم، مریض احوالم، حالم جا بیاد میگم. تکراری هم باشه اب نداره تا اون بحث خودم رو مختصر بیان کنم. هنوز وارد بحث خودم نشد. معلم امام صادق فقیر میاد، از اون روایاتی که من دلم میخواد با هم تو قبر بذارن این روایت که میخوام خدمت شما بگم شنیدید ولی من میمیرم براش. این آموزه امام صادق. فقیر اومد، این قسمت اولش نه، تونتون میگم به آخرش برسم. فقیر اومد محضر امام صادق، گوه فقیرم. این معلمه دیگه، از هر فرصتی باید استفاده کنه. فهمون نه فقیر نیست، حالتی از چند امام نقل شده. یعنی ائمه بعدی هم این کارو فرمودن. اون تیکه آخر جمله امام صادق. آقا من فقیرم، آقا قضا میدونم مثلا چند ماست میدونه گوش نخرید نیم کیلو صد و چقدر هزار تومنه نمیدونم. من فقیر هستم، شما فقیر نیستی. یه خورده اول هی توضیح داشته که ازت متوجه نمیشه. یا آقا مثلا من دیشبم شام نخوردم، خدا میدونم میدونه که لباس خریدم، بعد چام اینجوری ازت اون شما فقیر نیستی. دیگه روش نشد، گفت دیگه نمیدونم چی بگم. حضرت فرمود که حاضری ذره ای از ولایت ما رو بدی و همه از دنیا رو بهت بدن؟ گفت نخیر، همون دیدی فقیر نیستی. یعنی توجه کن، داریم در روایت که اگر کسی ولایت و محبت ما رو در دلش داره خودش رو آماده کنه. فلیست للفقر جلبابن، باید خودت آماده کنی. از دست اون ولایت ما رو داری. یه شیعه اینو شنید که حضرت توی مجلسی به یه فقیر اینجوری گفته، اینم رفت محضر امام صادق، رفیق امام صادق هم هست. وقتی هم مرد امام رضا سلام الله علیه براش کفن فرستاد. مجلسای خصوصی اهل بیت شرکت میکرد، گاهی نهار امام صادق دعوتش میکرد. ما اصلا آقا محرومی، ما آخر الزمانی ها بیچاره و محروم ندید بدید این حالت هاییم که مثلا امام رضا علیه السلام بزنتی و دعوت کرد خونه شون، مرکب فرستاد دنبالش، آژانسش هم گرفت براش. ما اصلا ندیدیم همچین چیزی که با امام بشینیم باهاش حرف بزنیم، حضرت قضا بهمون تعارف کنه. ما مهربانی اماممون رو نچشیدیم، برای همین قابل ترحمیم. امام صادق فرمودن به حال شیعیان آخرالزمان هر وقت فکر میکنم که چه بلایی سرشون اومده محروم شدن گریه میکنه. این معلم مهربان دوره خودش هر کاری از دستش برمیاد میکنه، برای ما هم گریه کرده که دستمون از دامن امام زمان به صورت ظاهری قطعه. امامت او هست، سایه‌اش رو سرمونه، به یمنهی روز قلورا، ولی نمیبینیمش که. ما لبخند امام، عطوفت امام، مهربانی امامو نمیبینیم. ما هم قابل ترحمیم. خلاصه این وقت پیش امام با آقا من یه چیز به شما عرض کنم، عقایدمو به شما بیان کنم، خواست یه قفی بیاد. حضرت همون بفرمایید. گفتش که آقا من لولایتی لکم، این که ولایت شما رو من قبول دارم و امامت شما رو، خیر اندی من دنیا به حذافی را، من از همه دنیا اونچه تو دنیاست اینو بیشتر ترجیح میدم. اونی که امام به اون فقیر گفته بود، یه فقیری مثلا کارتون خوابی بیچاره گرفتاری برای اینکه حضرت بهش روحیه بده این عبارت رو گفته بود، این فکر که این خیلی حرف خوبیه، حضرت بود این چه حرفی؟ قصتنا به غیر قیاس، معلم اینطوریه دیگه، نمیخواد اشتباه شاگردش رو تحمل کنه. تو این چه قیاسی کردی؟ دنیا چیه؟ ما رو با دنیا مقایسه کردی؟ چون دنیا با مرگ تو برای تو تمام میشه، ولی ولایت امام که تمام نمیشه. دنیا همه فرعیه، یه قطره ای از دریای وجود امام. فهمو چی ما رو مقایسه کردی؟ یعنی سطح بندی داره تدریس امام، حواسش به معلم و آموزش پرورش ما یکی از مشکلاتش اینه که یه کتاب درسیه با یه معلم برای 30 نفر سر یه کلاس، بلکه برای تمام کلاس سومی های تمام کشور تو هر اقلیمی که هسته. امام اینطوری نیست، سطح بندی داره. این چه حرفیه زدی؟ حالا ببینید معنیش چقدر فرق میکنه. فرمود ولایتی لعلی ابن ابی طالب خیر من ولادتی من. من دلم میخواد تو قبرم این جمله رو بنویسن، تو این کاغذ بذارن که قال الصادق علیه السلام ولایتی لعلی ابن ابی طالب خیر من ولادتی من. فرمود اینی که من ولایت، من تو میگی ما رو با دنیا مقایسه میکنی، و فرمود خودش که امام صادقه، ولایت علی ابن ابی طالبو که خدا من عطا کرده و من پایبند و متمسکشم، برا من بهتر از اینه که پسر علی ابن ابی طالب. ببینید سطح بندی داره، ولایت هر کی عرشه داره از امام صادق داره، اونم اینجوری جرعه به جرعه شاگرد به شاگرد سطح بندی آموزش داده حضرت. هر یک از این شیعیانش که تو راه انجام وظایفشون آسیب میدیدن، کتک میخوردن، حضرت با اینا گریه میکرد، همراه میشون. معلب ابن خنیس رو کشتن، حضرت انقدر گریه کرد، نفرین کردون. داوود ابن علی نوی ابن عباس رو که حاکم بود رو کشت. یه روز نشسته بود داشت صبحانه میخورد، یکی وارث شد، حضرت همون بفرمایید که عالم خوب نیست. حضرت فرمود چی شده؟ گفت داشتم می اومدم یه خانومی زمین خورد، تا زمین خورد گفت لعن الله و قاتلی که یا فاطمه. پلیسا ریختن سر ایش زدنش، میگه حضرت لقمه دم دهانش برد و گذاشت زمین، شروع کرد گریه کردن. بعد فرمود ببریم مسجد نماز بخونیم دعا کنیم. همه وجودش میتفید برای این که شیعیان آسیب نبینن، شیعیان اعتقاداتشون درست بشه، دیگه فرصتی گیر نخواهد اومد این عقاید بیان بشه. اونم اینطوری، حالا یک دوتشو موقع توسل مرد میکنه. یکی از کارهایی که حضرت کرد کنار این همه کار که من مجبور بودم یه مقدمه عرض کنم که اصل بحثم بگذارم، که فقط فضا رو باز کنم بگم راجع به امام صادق باید 10 جلسه 100 جلسه هر چی داریم از حضرت داریم. حضرت غریبه بین ما متاسفانه، تقریبا هر زیارتی که برای سید الشهدا میخونید از امام صادق. ما در طول عمرمون سر سفره امام صادقیم. او اصلا بین امام سید الشهدا رابطه برقرار کرد، عشق بر امام حسین او به ما یاد داده، زیارت اربعین و زیارت های دیگر و شروعش همش مال امام صادقه صلوات الله علیه. یکی از کارهایی که حضرت کرده اینه که براءت در دل ما شیعیان درست کرده، چون آقا بدون براءت ولایتم اصلا معنا نداره. تا لا اله نگه کسی الا الله معنی نداره. ولایت و براءت چفت به هم دیگه است. حالا اینی که اتفاقا تو همین مثالم هم هست، اینی که تو چه شرایطی داد بزنیم یا داد نزنیم یه بحث دیگه است، اما این که تو قلوب شیعیان باید نسبت به دشمنان اهل بیت اولا دشمنان خدا و اهل بیت اولا همه تواقید، ثانیا همه دشمنان شیعیان اهل بیت ثالثا بغض و نفرت باشه، حالش به هم بخوره، اسم اینها میاد ضربانش تغییر کنه، نبضش جابجا بشه، اینجور کارهاست که امام صادق یاد داد. بله، حالا اینکه بیان کنیم کی بیان کنیم بحث دیگه است. شیعه‌ای که براءتی نیست، البته شیعه‌ای که مطیع نیست قبل از این شیعه نیست، شیعه‌ای که براءتی نیست هم شیعه نیست، همونطور که شیعه‌ای ولایتی نیست، همونطور که شیعه‌ای قدیر رو قبول نداره. میگه این چه تشیعی هستن، این خنده‌دار. میگه شیعه‌ای که قدیر قبول نداره شیعه نیست، که شیعه‌ای که براءت نداره نسبت به این سه گروه که خیلی بین ما کمه ها. قسمت سومش وحشتناک وضعمون، ما نسبت به همدیگه رحممون کمه، یکی رو بهش ظلم کنن کم به هم میریزیم، محبتمون به مؤمنین کمه، غیبت میکنیم، این هیئت پشت اون هیئت، اون هیئت پشت این هیئت، زیراب میزنیم گاهی. براءت فقط براءت نسبت به دشمنان اهل بیت نیست، نسبت به شیعیان هم هست. یعنی کسی شیعه رو اذیت کنه باید نسبت به او براءت داشت، کسی که رسما تجاهر به فسق میکنه باید از او براءت داشت. براءت ما اشکال پیدا کرده که این وضع حجاب به بعضی‌ها بهش تبختر میکنن. براءت اگر داشتیم اینطوری نمیشد. اگر نگاه‌های هوس‌انگیز به سمت اون کسی که ناموس تشیع رو داره ارزش رو میریزه به جای نگاه هوس‌انگیز معاذ الله نگاه از سر نفرت بود، وضعمون این نمیشد که الان هست. این ضعف در براءت ماست. هر گناهی در جامعه علنی میشه، این ضعف در براءت ماست. براءت فقط نسبت به قاتل از زهرا نیست، اون رأس براءت. حالا یه جایی باید مفصل اینو بحث کرد. اینو ما از امام صادق صلوات الله علیه و حالا خیلی این سخته، حالا زیارت کنیدم سخته، ولی خیلی دشمن حاکمیت انقدر شاید عکس العمل نشون نده که شما نسبت به بنی امیه بخوای ابراز براءت داشته باشی، نسبت به قاتل از زهرا بخوای براءت داشته باشی. در روایات ما هست، میدونید یه بحثیه که آقا ما این آخر زیارت عاشورا اللهم لعن اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدأ بهی، این اولا ثم لعن الثانی و الثالث و الرابع، آقا اینو بگیم نگیم؟ یه عده از اهل علم هستن که اشکال نسخه‌ای به این عبارت دارن. این مثلا میگن در زیارت عاشوراهای کامل زیارات و نسخه قدیمش و اینا این تکه نیست، خب باش مشکلی نیست، اما ابراز براءت نسبت به دشمنان اهل بیت فقط در ته زیارت عاشورا نیامده که، دقت میکنی؟ راوی میگه امام صادق علیه السلام 4 تا زن و 4 تا مرد و هر روز بعد از نماز واجبش لعنت میکرد. اللهم لعن فلانن و فلانن و فلانن و معاویه و 4 تا زن فلانه و فلانه و، دقت کردیم؟ خیلی داریم. راوی میگه امام یسمیهم اسمشون رو میگفت تو خونه تا داشت نماز میخوند، ولی من الان نمیتونم بگم. یعنی راوی شیعه است، آدم محرم پیدا نکرده، این به راوی بعدی گفته فلانن و فلانن و فلانن و معاویه، یعنی دوره بنی عباسه، چون معاویه رو میشه بگه، اون ستا رو نمیشه بگه. فلان و فلان هم که هم در دوره بنی امیه نمیشه بگه، هم دوره بنی عباس نمیشه بگه، درست شو؟ ولی میگه امام اسم میبرد، این نشون میده خلاوی حواسش جمع. از اینا زیاد داریم. حالا من نمونه به شما میگم تا این امام چه بلای سر حاکمیت آورد. یه عده اومدن دیدن امام صادق علیه السلام، حضرت دستور دادن دوتا دوتا وارد بشید. چرا دوتا دوتا؟ چون این سی تا با هم بیان تو حکومت، اوه چه خبر شده، تجمع میرزن تو خونه حضرت. حضرت بفهمد یکی یکی بیاید. این تو این سی نفر نفوذی هم هست، یه چند تاشون هم یا یکی یا چند تا هم جاسوس و حکومت هم. تکی بیان. خب چی به بعضی ها گفت که من نمیدونم؟ پلیتیک حضرت چی بود؟ دستور داد دوتا دوتا بیان. دوتا دوتا که بیان دیگه کسی خصوصی حرف نمیخواد بزنه ظاهرن. و این جاسوس هم یه بار که بیاد دور نمیتونه ته صف که، یه بار بیاد تو مجلس بره بیرون، حضرت چیکارش کرده؟ مدیریتش کرده دیگه. حرفم اینجاست، حضرت کاری کرده بود که شیعیان میدونه. آقا ببین، شما بخوای بری محضر یه عالمی، یه پیش یه مثلا سیاست مداری، پیش یه آدم مهمی، به رفیقت که اونو میشناسه میگی چی بهش بگم خوشش بیاد؟ نه اینجور نیست. بخوای محضر یه بزرگی بری، میگی آقا اونجا چیکار کنیم مثلا دلشو به دست میاریم. امام که فضا نداره تو جامعه که مثلا فرض کنین جلوی خونش پرچم قرمز بزنن، در حد لعن الله قاتلیک یا فاطمه الزهرا که اسم از کسی هم نیست، زنه رو گرفتن زدن. عرض کردم قبلش عمدن گفتم، امام در این حد هم نمیتونه حرف بزنه رسمی. برخورد پلیس با اون زنه رو ببینید، نمیشه اینا رو تو جامعه مطرح کرد. خب نمیشه. از طرف اینا رو شیعیان باید بدونن یا نباید بدونن؟ باید بدونن. چیکار کنیم؟ انقدر حضرت براعتیه، ولی براعتی که جای بروز فعلا نداره تو اون جامعه، ولی شبکه‌ای شیعیان میدونن، میدونن اگر بخوایم بریم محضر امام صادق، جزء مواردی که حرف بزنیم حضرت میپسنده اینه که ابراز براعت کنیم. دقت کردی؟ لذا دو نفر اول که میان تو، طرف میگه آقا جان منو بابای منو این بنی امیه برده گرفته بودن و بنی امیه رو که اصلا حق نداشتن برده بگیرن، اینا نه حق حلیت داشتن نه حق حرمت، بعدم که بابای ما رو آزاد کردن اینا نه حق آزاد کردن داشتن نه حق برده گرفتن، بعد این پولایی هم که بابای ما دادن همش حرامه، کلن تصرفشون حرامه. حالا من شبا میخوام بخوابم نمیدونم همه اموال ما حرامه، اینا دادن به ما، بالاخره بیت المال به ما دادن، یارانه دادن، چی کار باید بکنیم؟ حضرت میفهمن همه رو ما به شما بخشیدیم. دقت کردی؟ این قسمت اول. فراون اینجوری داریم. یه مثال دیگه هم خواهم زد که اگر میخوای بیای امام صادق تحویلت بگیره، یکی از حرفا اینه. یه نمونه دیگه بگم. اومد اینو یه سالی مفصل توضیح دادم. اومد پیش حضرت گفت آقا شنیدیم فقط شیعیان شما حلال زادن. حضرت گفت بله، و توضیح داد. دقت میکنی؟ شیعیانی که صبح تا شب زیر فشار حکومت و خفقان له داشتن میشدن، حضرت میخواد یک کاری کنه هویتشون از بین نره، یه چراغ تو دلشون روشن بمونه، بگن زجر میکشیم، کتک میخوریم، حقوق بهمون نمیدن، همش تو خطریم، و یه چیزایی داریم. آدم روحیه لازم داره دیگه. آقا این دو نفر اول اومدن حضرت فرمود تو رو من هم اصالت بابات که هیچی، آزاد کردنشم. اینا فکر نکنید یعنی میگه باباهای ما اسیر بنی امیه بودن، لزوما اسیر بودن و بنی امیه بعضی وقتا میبادن توی شهر بیعت و میگفتن همه تون برده مایید. اینجوری نه اینکه همه اسیر جنگی بودن. کومیت اینطوری گفت، گفت فدای شما بشم که اگر شما به حکومت برسید مردم آدم حساب میکنید، در حالی که اونا مردم حیوان. همون داغی که به گوسفندا میزدن به برده هاشون هم میزدن، برده ها که بودن مردم شهرها که برده مایید. آقا این بنده خدا خوشحال رفت از در بیرون، خادم امام جلو دهنشو نتونست بگیره. آخراش آقا بعد داشت نگاه میکرد، خادم امام نتونست جلوشو بگیره، گفت آقا امروز این فلانی زد و برد خلاصه. چون این که گفت ما برده ایم یعنی ما شهروند دولت بنی امیه ایم، ما تحت یوغ ایناییم، پولم به ما دادن، این پولا رو چیکار کنیم، زندگیمون چی میشه، همش نجسه. حضرت آزادش کرد. دو نفر بعدی اومدن تو، دیگه تو دو نفر بعدی ممکنه کی باشه؟ جاسوس باشه، یا اون شیعیان خلی که امام صادق خیلی و اینا از اینا گله کرده که بلد نیست کجا حرف بزنه کجا سکوت کنه. حالا هر قهوه خونه بره تنو چای و نیوردن شروع کنه تعریف کردن. رفتیم پیش امام صادق نسبت به امام اینجوری گفت خب میکشن حضرتو، عاقلانه نیست این کار. لو دادین خادمه دستشو دست پاشو گم که آقا امروز آقا مست که رو فرم آقا خلاصه بیاید. دو نفر بعدی اومدن گفتن آقا ما از باباهامون از اسرای بنی امیه هستن، اینا حق حلیت و حرمت نداشتن، اموالی که امازدن چی میشه؟ حضرت همون یا عجبا دولت اسلامی بنی امیه است، این حرفا چیه؟ کار دست ایناست؟ اگر کسی رو برده گرفتن من میتونم آزادش کنم، برده مال صاحبشه. آقا اینا دست از پا دراستر رفتن. دو نفر بعد اومدن، حضرت هنوز حرف نزدن، گفت این قبلی ها چی میگن؟ بنی امیه بزرگان قریشن. میخوام بگم حضرت هم براءت رو تزریق میکرد که اینا بگن رفتیم پیش امام صادق باید اعلام براءت کنیم حضرت خوشحال بشه، هم حضرت حواسش بود نفوذی تو جلسه نباشه. اینی که شما دیدید این همه امامزاده علیه خلفای بنی امیه و بنی عباس قیام کردن، آدم کشتن، سکه به نامشون ضرب شد، حکومت تشکیل دادن، منطقه گرفتن، پرچم زدن، کشتار صورت گرفت، 9 سال 10 سال نفس زکیه جنگید، ولی منصور دوانیقی میگفت این جعفر ابن محمد مثل استخون شکسته تو گلون گیر کرده داره خفم میکنه. نه، نفس زکی از کجا بود؟ اون 9 سال با اون جنگیدی امام صادق اصلا یه تیرم به سمت بنی امیه و بنی عباس پرت نکرده، از هیچ اقدام نظامی هم حمایت نکرده. نفس زکیه رو با جنگ میشه کشت، ولی فکری که امام صادق ایجاد کرده، بغضی که در دلها آتشش رو روشن کرده، این که دیگه امام صادق هم بکشیم تمام نمیشه. من آتو هم ازش نداریم، آتو هم ازش نیست. اصلا بنی عباس هم به نفعشه که بگه امام صادق رسما با ما دشمن نیست، چون محبوب حضرت اعلام کنه خب یه عده ممکنه بشورن علیه بنی عباس. همینی که بنی امام صادق رسما بنی عباس رو نمیکوبه علنی تو مجامع عمومی برای بنی عباس خیلیه، چون در افتادن به امام سخته. از طرفی امام هم ولایت و آتشش رو تو دلها روشن کردن، براءت. خیلی کارهای دیگه هم کرده که وقت گذشت. تمام حرمت شکسته شده امیرالمومنین و امام مجتبی و سید الشهدا که اومدن تو کربلا لباس پاره پاره خونین رو هم غارت کردن جسارت کنن، و همه اون حرمت امام صادق برگردون. و دیگه خب فرصت گذشت، ما به اندازه‌ای که فقط توسل کردم من محضر امام صادق می‌خواستم برسم قبل از اینکه بیام خدمت شما، گفتم آقا ما امشب دلمون می‌خواد یه ارزن محبت شما رو تو دل شیعیانتون زیاد کنیم. شب داشتیم می‌رفتیم خونه شکرگزاری کنیم، نمی‌تونیم ما هم به زبون بریم که خدای این امام صادق خیلی زحمت ما رو کشیده، وقتی یه بشارت هم به شما بدم این مایه توسلم باشه. این امامی که پدر امته، اولا آقا من اهل نیستم متاسفانه، ولی کلام امامو تکرار میکنه، رفقا اگر کسی اشکال در نمازش هست، اون اولیاء خدا ربانیین میگن این خیلی وضعش خرابه، خیلی به این موضوع باید توجه کرد. ببین امام صادقی که این همه مطلب مهم میتونه بیان کنه، آخرین جملهش امام کاظم سلام الله علیه فرمود این بوده که فرمود به شفاعت ما نمیرسه کسی که نماز و سبک بشماره. اون پدر مهربان امت نمیخواد دست ما خالی باشه. حالا یه دو تا جمله عرض کنم که میخوایم به حضرت توسل کنیم. روزه که نداره امام صادق، میدونید امام صادق صلوات الله علیه با اون هیبت و عظمتش دشمن جرأت نمیکرده رسمی بکشه، لذا مسموم کردن. کیفیت قتل حضرت معلوم نیست، لذا معمولا روزه حد که حرمت امام صادق رو میخونن. درست هم هست. من قبل از اون برای اینکه شما رو متوجه هستید تذکر بدم به این که به امام صادق پناه ببریم، یک دو تا جمله عرض میکنه. چند تا روایت اینجا داریم تو این موضوع شبیه به هم، نزدیک به هم. من یکیشو عرض میکنم. یه خانومی از شیعان امام صادق در عراق به شوهرش گفت خیلی دلم برای امام صادق تنگ شده، عمرمونم که معلوم نیست چقدره، هر روزم میریزن توی این کوفه دنگ و کشداره، بیا یه سفر بریم مدینه امام صادق رو زیارت کنیم. شبیه این چند تا روایت هست با جزئیات متفاوت با اتفاقات مختلف. آمدن سفر کردن به حجاز، ورودی شهر مدینه، این زن حالش خراب شد و شدت پیدا کرد و احتضار پیدا کرد. شوهرش بالا سرش گریه کرد، گفتش که گریه نکن، برو پیش امام صادق سلام الله علیه بگو همسر من به شوق زیارت شما تا مدینه اومده بود، ولی دیگه تا روزیش نشد که بیاد شما رو زیارت کنه. بیرون شهر دم دروازه شهر در حال احتضاره، از امام صادق بخوا منو شفاعت کنه. امشب واقعا اگر ما دست خالی بریم از این که امام صادق اهل شفاعته ها، امام صادق فرمود پاره تن من در خراسان دفن میشه، هر کسی که او رو در خراسان بره زیارت کنه ادخل تهل جنه، خودم او رو وارد بهشت میکنم. امام اهل شفاعته، میگه من دویدم گریه کنان رفتم محضر امام صادق سلام الله علیه، دیدم حضرت چاردانو نشستن لبخندم به لبشونه، منم خیس اشک صورتم که خب زنم اینقدر دلش برای امام تنگ شده بود میخواست بیاد روی مثل ماه امام صادق رو ببینه. نزدیک هم شدیم، همین بیرون مدینه دروازه شد دیگه افتاد، اومدم آقا فرمود چرا گریه میکنی؟ گفتم آقا خانومم خیلی دوست داشت شما رو ببینه، همینجا نزدیک شهر افتاده، نمیدونه من از دنیا رفته یا نه، منو گفته بدو برو بگو آقا منو شفاعت کنه. حضرت فرمود که برگرد بیارش. آقا فکر کنم از دنیا رفته، فرمود برو بیارش. گفت چشم. برگشت بیرون شدید خانومش نشسته، گفت چی شد؟ گفت اون لحظه ای که دیگه من احساس کردم کارم تمومه و دستم به هیچ جا نمیرسه، ملک الموت اومده بود و کارگراش اومده بودن از ملائکه، یه لحظه تصویر امام صادق رو دیدم که اشاره کرد، تا اشاره کرد دیدم ملک الموت گفت نعم ایها الامام، یعنی چشم. اینجام آموزش بود، یعنی امام عزرائیل حضرت گفت نعم ایها الامام. آقا فرمودن برگردون. از اینا زیاده. میخوام بگم اگر گناهکار تو جلسه هست مثل من، امشب به امام صادق به کریم پناه بردیم. یه همسایه داشت زراره، اهل گناه بود. زرارهش گفت آقا یه وقتم بیا بریم مدینه. گفت من خیلی غرق گناهم، گرفتارم، روم نمیشه اصلا. تو اگه آقا را دیدی بگو که گفته که من از این به بعد سعی میکنم یه تغییری تو خودم بدم، ولی من خیلی وضعم خرابه. رفت و بیشتر حضرت بهش گفت بگو اگر برگرده تا گذشته تو همش پای من. میگه وقتی برگشتم کوفه، دیدم که مضطربن، خانوادش گفتن آقا این وضعش خرابه، مثل که مریض احوال شده، محتضره. زراره میگه رفتم در خطی پیشش دیدم رو بستر افتاده، گفت بیا جلو. تو آقای تو وفا کرد به عهدش. از اینا زیاد نقل شده. خیلی چیزای دیگه هم تو ذهنم هست. امشب شب پناه بردن به حضرت، مخصوصا ما که متنعمیم سر سفره نعمت رنگین امام صادقیم، هر چه بلدیم از امام صادقه. من یه اشاره میکنم، فقط مجلس رو تحویل میدم. این امام با هیبت با عظمت بالاخره دشمنان داخلی و بعضی فامیلا و دشمنان بیرونی و بنی العباس ترس داشتن از این که امام صادق نکنه یه روز قیام کنه. خیلی حالا من نگفتم دیگه که بعضی ها میرفتن خراسان کجا برای حضرت تبلیغات میکردن، لشکرها آماده میشد، حکومت میترسید، ولی خود امام هم انکار میکرد. حالا گذشت. روایت اینطور میگه که ریختن تو خونه امام صادق علیه السلام، اهل بیت از این که نامحرم وارد خونشون بشه چند تا تجربه تلخ دارن. یکیش اینجاست، وارد خونه حضرت شدن ناگهان مردان نامحرم. حضرت رو با سر برهنه، با پای برهنه، من آسنش دیگه سفید شده بود، مولای ما 65 ساله بود، آقا رو بردن بیرون جلوی چشم مردم کشان کشان. این مال دوره ایه که امام رو برده بودن در عراق به دستور منصور دوانیقی. مال قتل امام نیست، این روضه هست که حرمت امامه. امام وارد مجلس منصور دوانیقی کردن و قسم خورده بود که ملعونم اگر من جعفر ابن محمد با شمشیرم نزنم. یا صاحب از زمان، نمیتونم اینو پرورشش بدم. چند بار برای اینکه جلوی مردمی که اونجا بودن، جلوی این مسئولین حکومت جسارت کنه، شمشیر کشید، با شمشیر به سمت امام حرکت کرد، بعد وایساد. یه جورای کهنه میخواست امام رو مثلا معاذ الله بترسونه، یه جلسه این حرمت امام بشکنه. یعنی هر بار متوقف میشد. رابع میگه نگاه کردم، میدونم امام صادق سلام الله علیه آهسته زیر لب عباراتی بیان میکنه. لحظاتی بوده چند بار این جسارت که انجام شد، یه ناگهان گفتش که جعفر ابن محمد رو بیارید کنار من. نشستن و یکم صحبت کردن و آقا رو با احترام برگردونید. میگه جلسه که تموم شد رفتم به منصور گفتم تو که قسم خورده بودی. میگه حالا اینو تعجبم نکنید، من چند تا تعبیر میگم که شما تعجب نکنید، نزدیک به ذهنتون بشه. میگه منصور گفتش که هر بار که با شمشیر خواستم به او حمله کنم، حالا یا یاد پیغمبر افتادم، یا چهره مبارک پیغمبر ممثل شد، یا حواسم به این اومد که پسر پیغمبره، یا اینکه این حرمت رو بخوام من بشکنم بعدا تو جامعه چی میشه. خلاصه حالا یاد پیغمبر افتادم، هر چی بود که صرف نظر کردم. هرچه این منصور دوانیقی رزل پست خبیث جسارت خواست بکنه، بالاخره یا پیغمبر وارد صحنه شد، یا او یادش افتاد، یا تصویری ممثل شد، یا از عاقبتش ترسید، جرأت نکرد شمشیر به امام بکشه. لا یوم کیام مکن. من یه جمله بیشتر نمیگم، اونم اونجاییست که مولای ما توی قتلگاه رو زمین افتاده بود، انقدر خون از بدن مبارکش رفته بود، چند بار تلاش کرد از جا بلند شه، باز فوق الحسین علی خده الایمن، باز صورت رو زمین بود. اینجا نوشتن اون نامرد ملعون اومد جلو شمشیر کشید، فشتم الحسین، اول یه جسارت کرد هم به سید الشهدا هم به صدیقه طاهره، از فاصله نزدیک شمشیرها یکی یکی بالا رفت.